آزادی، مجله شامگاهی.
سلام علیکم شنونده ارجمند گفتارهای آزادی، من خیرمون بقازاده نشر اول مجله شامگاهی را در روز شنبه 29 مارس سال 2008 با نگاه به تازه‌ترین اخبار ساعت آغاز میکنم. درگیری‌های ارتش ملی عراق و جنگیان شورشی شیعه مذهب مقتدا صدر روز شنبه هم در شهر جنوبی بصره ادامه کرد. اخیرا هواپیماهای جنگی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا هدف‌های جنگیان را در بصره و منطقه صدر عراق بمباران کردند. نظامیان بریتانیایی در بصره گفتند که عملیات آنها طبق درخواست نظامیان عراقی صورت گرفته است. این برای نخستین بار است که بعد شروع درگیری ها در روز سه‌شنبه نیروهای خارجی وارد عملیات می شوند. سخنگوی نیروهای بریتانیایی در بصره سرهنگ کریس فورد در صحبت با رادیوی عراق آزاد در این زمینه گفت:
وضعیت بصره بسیار پیچیده است. در آنجا چندین جنگی با نفوذ قرار دارند و آنها با گروه ها و زیر گروه ها تقسیم می شوند. وقتی ما تیرماه سال گذشته بصره را ترک کردیم وضعیت دیگرگونه بود و حالا از نظر حضور جنگیان وضع تغییر یافته است. تنها چیزی خوب این است که حالا نیروهای عراقی در این محل مبارزه را با جنگیان خود ادامه می دهند.
روز شنبه خبر داده شد که درگیری ها در شهر مرکزی کربلا توسعه یافته شب شنبه منجر به مرگ 12 نفر گردید. شهر جنوبی ناصریه و کناره های آن شاهد چندین رویارویی ها شده است. تا امروز در جنگ های میان شورشیان و ارتش عراقی در بصره و اطراف آن بیش از 130 نفر هلاک و دست کم 350 نفر زخمی شدند. خبرگزاری اینترفاکس گزارش می‌دهد که دو مرد تاجیکستانی با اتهام کشتار خبرنگار تلویزیون روسیه ایلیوس شورپایف بازداشت شدند. حیدر محمدیف یک مقام وزارت داخلی تاجیکستان گفت که گروه تفتیشاتی پلیس روسیه که گمانبران را در قلمرو دوشنبه تعقیب می‌کرد، همتایان تاجیکشان را راجع به محل بودوباش آنها خبردار کرده، همراهی آنها در جریان بازداشت این افراد اشتراک کردند. هر دو گمانبر شهروند تاجیکستان می‌باشند. خبرنگار داغستانی شبکه اول تلویزیون روسیه ORT روز 21 مارس در منزلش در مسکو با نشانه‌های کشتار آشکار شد. احتمال می‌رود که حملگران بعد از قتل خبرنگار منزل او را آتش زدند. سبب‌های این حادثه ناروشن باقی می‌ماند. وزیر دفاع بریتانیا دس براون گفت که به خاطر ختم خشونت‌ها حکومت باید میل گفتگو با طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی را داشته باشد. در مصاحبه اخیرش با دیلی تلگراف و به شباهت‌های در شرایط جنگی افغانستان و جریان صلح ایرلند شمالی اشاره کرد. صحبت‌های امروزه دس براون چون ادامه اندیشه‌های بیان کرده و در ماه سپتامبر سال گذشته ارزیابی می‌شود که در انجمن سالانه حزب کار گفته بود طالبان باید در همه مذاکرات صلح افغانستان دخیل باشند برای که آنها جای رفتن ندارند. اما در مورد القاعده آقای براون این گونه مذاکرات را غیر قابل قبول می‌داند و می‌گوید که هدف آنها کاملا خلاف ارزش‌های غربی ها میباشد. وزیران خارجه 27 دولت عضو اتحادیه اروپا روز شنبه در اسلوونیا نشستی دو روزه خود را آغاز کردند که بیشترین فرصت را به بررسی وضع منطقه بالکان اختصاص خواهد داد. ملاقات وزیران از گفتگوها با وزیر خارجه صربستان ووک یرمیچ شروع شد. رئیس کمیسیون توسعه‌یابی این نهاد گفت که نشست مذکور برای هموارسازی راه عضویت بلگراد در هیئت اتحادیه اروپا نگرانیده شده، همچنان از صربستان تقاضای انتخاب راه اروپایی رشد را تقاضا می‌کند. در روسیه امسال از دست سرتراشیده ها 49 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 80 حادثه حمله بر اساس عداوت انسانی به قید گرفته شده است. گفت رئیس بیروی حمایت از حقوق انسان در مسکو الکساندر برود و گفت که در اکثر حالت ها این گونه حادثه ها در شهرهای سر جمعیت ترین روسیه مسکو و سن پیتربورگ روی می دهد و قربانی های اصلی این حمله ها شهروندان آسیای مرکزی می باشند. این فعال حقوق بشر می گوید که از روی اطلاع آنها در سراسر روسیه عین زمان حدودا 70,000 سرتراشیده ها عمل میکنند. حکومت رئیس جمهوری نوی کوبا راول کاسترو با شهروندان عادی کشور اجازه استفاده از تلفن های موبایل را داد. تا کنون حق داشتن تلفن همراه را در کوبا تنها کارمندان ساختارهای دولتی، شرکت ها و دیپلمات های خارجی داشتند. راول کاسترو 76 ساله که ماه فوریه سر قدرت آمد، در این مقام برادر خود فیدل کاسترو 81 ساله را عوض کرد و قریب بعد 50 سال رهبری اش با سبب بیماری این وظیفه را ترک کرد. اجازه استفاده سراسری تلفن های همراه در کوبا بعد آن داده شد که اخیراً راول کاسترو منع فروش کامپیوترها، تلویزیون و دستگاه‌های ثبت ویدیو را برای شهروندان عادی کشور لغو کرد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، حالا توجه کنید به مطالب اصلی نشر امروزه مجله خبری رادیو آزادی. خبرگزاری ها می گویند که در دوشنبه دو شهروند تاجیکستان با اتهام قتل خبرنگار تلویزیون ORT بازداشت شدند. اعضای پارلمان پاکستان به نخست وزیر نوی این کشور یوسف رضا گیلانی اعتماد خود را بیان کردند. بانک جهانی می گوید که به حکومت تاجیکستان برای ارزیابی و تهیه طرح خراجات ساختمان نیروگاه برق آبی روغن مساعدت می کند و اما برای مبلغ گذاری این طرح آماده نیست. و بحث جاری کردن الفبای فارسی بعد نشینامه سرکشاده یک دانشمند تاجیک به عنوان رئیس جمهور دو دیگر بار دوخ شده است. و حالا برنامه را با تفصیلات خبری از دوشنبه پی میگیریم. روز شنبه خبرگزاری های رویترز، اسوسییتد پرس، اینترفاکس و ایترتاس از قول مقام در وزارت داخله تاجیکستان گزارش دادند که در قلمرو این کشور دو مرد با اتهام کشتار خبرنگار شبکه اول تلویزیونی روسیه ORT بازداشت شدند. رویترز مینویسد حیدر محمدیف رئیس ستاد وزارت داخله تاجیکستان خبر داده است که گروه تفتیشاتی دنبال متهم سیوم قتل خبرنگار الیاس پایف میگردند. تا هنوز اسم بازداشت شده ها آشکار نمی‌شود، مینویسد خبرگزاری های غربی و روسی. ایترتاس مینویسد که نفران صبح شنبه بازداشت شده علکی بیانات میدهند. جسد خبرنگار تلویزیون ORT که زاده داغستان است روز 21 مرد در یک منزل اجاره‌ای در مسکو آشکار شد. پلیس میگوید که او را با تسمه خفه کرده و بدنش چند کرد زدند. دیدبان ساختمانی که شورپایف اجاره میگرفت گفته است که شب 21 خبرنگار به او زنگ زده خواهش اجازه وارد شدن دو مردی غیر روست رو کرده است. پلیس میگوید که بعد قتل خبرنگار حملگران منزل را آتش زده از خانه او 100,000 روبل معادل 4,000 دلار روسی رو را بودند. شورپایف 32 سال داشت و در بخش داغستانی شبکه تلویزیونی ORT کار میکرد. این خبر در حال پخش می شود که مسئولین وزارت امور داخلی تاجیکستان و شعبه امور داخلی شهر دوشنبه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی راجع به این خبر اظهار بی‌اطلاعاتی کردند.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی از 3 مارس سال جاری برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی روی موجهای زیر قابل دریافت است. برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 9 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز، و از ساعت 9 تا 10 روی موج 31 متر برابر با 9565 و 9790 کیلوهرتز.
مجله را با مهمترین خبرهای روز پی میگیریم. در رایدهی پوشیده روز شنبه اعضای پارلمان پاکستان به نخست وزیر نوی این کشور یوسف رضا گیلانی اعتماد خود را بیان کردند. آقای گیلانی که هفته جاری به این مقام انتخاب شد گفت برقرار سازی صلح و امنیت در کشور و مقابله با تروریسم در اولویت کار حکومت نو قرار خواهد گرفت. در سخنرانی خود یوسف رضا گیلانی برنامه های حکومت را برای صد روز اول کارش شرح داد و گفت که تروریسم و تندگرایی از چالش های اصلی حکومت پاکستان می باشد و تاکید کرد که حکومت به تعهدات خود در مقابله با این مشکلات پایبند خواهد ماند.
امن و امان کی بحالی اور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ،
برقراری صلح در کشور و مقابله با تروریسم در اولویت کاری ما قرار میگیرد. جنگ ضد ترور این جنگ خودی ماست، چون که در نتیجه آن کودکان بیگناه و سربازان جان خود را از دست میدهند. متاسفانه بعضی ها راه خشونت آمیز را برای اظهار نظر خود انتخاب میکنند. حالا که کشور سفر خود را به راه دموکراسی آغاز میکند، من از همه دعوت میکنم که خشونت را خاتمه داده به صفهای ما بپیوندند. ما آماده هستیم با همه آنهایی که سلاح خود را زمین گذاشته راه صلح را انتخاب می کنند وارد گفتگو شویم.
امن کا راستہ اختیار کریں گے.
یوسف ریزا گیلانی، عضو حزب مردمی پاکستان، یک جنبش پرطرفدار مخالفین است که از جانب نخست وزیر پیشین ماه دکبر کشته شده بنظیر بهوتو رهبری میشد. وی به مقام نخست وزیری روز 25 مارس انتخاب شد و از نامزدی او به این مقام اعضای ائتلاف پارلمانی حزب مردمی و لیگ مسلمانان پاکستان تحت سروری سروزیر سابق نواز شریف جانبداری کردند. این دو حزب در انتخابات فوریه اکثریت کرسی های پارلمان را به دست آورده، با این موقع رئیس جمهوری پرویز مشرف را خلالدار ساختند. مشرف که سال 1999 در پی یک کودتای خشونت آمیز سر قدرت آمد، هم اکنون در پارلمان نو طرفداری کم دارد. سال گذشته در پاکستان یک سال پرخشونت بوده است. صدها نفر از جمله کارمندان خدمات امنیتی در پی موج خشونت ها و حمله های انتحاری که مسئولیتش به دوش طرفداران القاعده و طالبان می باشد جان دادند. رئیس جمهوری برای خاتمه دادن به خشونت ها به مناطق قبیله نشینی هم مرز با افغانستان هزارها نیروهای کشور را سفربر کرد. هفته جاری دو مقام بلندپایه آمریکایی، معاون و یاور وزیر خارجه جان نگراپونته و ریچارد باوچر ضمن سفر به اسلام آباد از حکومت نوی پاکستان تقاضا کردند که همکاریش را در عملیات ضد ترور ادامه دهد. روز جمعه ریچارد باوچر که یاور وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی می باشد، راجع به ادامه کمک های واشنگتن در راه مقابله با جنگیان شورشی اظهار نظر کرد و گفت: همه ما می دانیم که بعضی نفران خطرناک با اندیشه توطئه و حمله بالای پاکستان، افغانستان، اروپا، ایالات متحده آمریکا و دیگر مناطق جهان بلند شدند. ما باید طرز با این مشکل معامله کنیم. ما چنین کار را همراه با حکومت افغانستان در آن کشور براه مانده‌ایم و ما می خواهیم همچنان با حکومت پاکستان به حیث متفق خود این کار را انجام دهیم تا که حیات مردمان خود را امن‌تر سازیم. ضمن سخنرانی امروزش نخست وزیر نوی پاکستان یوسف ریزا گیلانی اینچنین گفت راهی در وظیفه های خود برقرار شدن دادگسترها را اندیشه خواهد کرد. یک گروه قاضی ها هنوز نویبر سال گذشته در روزهای اعلان وضعیت اضطراری از جانب رئیس جمهوری پرویز مشرف از وظیفه برکنار شدند. بعضی از آنها از جمله رئیس دادگاه عالی این کشور افتخار چادری در حبس خانگی به سر می بردند.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
بانک جهانی میگوید که با حکومت تاجیکستان برای ارزیابی و تهیه طرح خراجات ساختمان نیروگاه برق آبی راغون مساعدت میکند و اما برای مبلغ گذاری این طرح آماده نیست. این نهاد میگوید که امکان جستجوی شرکت ها و جانب های را در اختیار دارد که میتوانند با تاجیکستان در مبلغ گذاری طرح ساختمان راغون مساعدت کنند. اخیرا با این اندیشه یکی از مقامات بلندپایه این نهاد جهانی مالی در ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه صحبت آورد که محتوای آن را از گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم.
سرعت بخشیدن در تهیه طرح جدید اکولوژی و مالی و فنی احداث نیروگاه راغان، همچنین مرمت و مدرن سازی نیروگاه های آبی در تاجیکستان و احداث نیروگاه های حرارتی در این جمهوری از موضوعات محوری مطروحه در دیدار و گفتگوهای شیگا کاتسو، معاون رئیس بانک جهانی، با رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه شهر بود. این گفتگوها در زمان برگزار شد که اخیراً برخی از رسانه‌های خبری نوشته بودند که تا زمانی که فعالیت بانک ملی تاجیکستان از سوی کارشناسان خارجی بررسی نشود، بانک جهانی برنامه‌های تاجیکستان را سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. قباد صدیق با نمایندگی از بانک جهانی در دوشنبه این ادعاها را رد کرد. قباد صدیق می گوید مقامات بانک جهانی همچنین اظهارات را پخش نکرده است و این ادعاها اساس ندارد. با وجود این، صدیق حیتوف، کارشناس بخش انرژی بانک جهانی در دوشنبه شهر، گفت که در این گفتگوها موضوع سرمایه گذاری بانک جهانی در اجرای طرح‌های انرژی و خصوص احداث نیروگاه راغان و نیروگاه‌های جدید حرارتی در تاجیکستان مطرح نبود.
Пока мы не давали обещания или какое-то обязательство правительству о том, что Всемирный банк собирается участвовать в финансировании. На самом деле...
Сидик Хайтов мегуят, дар холи хозир банки джахани тасмим надорад. Эхдоси ин ниругоҳҳо ро сармоягузорӣ кунад ва ба мақомоти Тоҷикистон дар ин бора қавл надодааст.
Это казаи помощи. Значит...
Оқай Хайтов гуфт ки банки джахани танҳо дар тарҳрезии барномаи экологӣ ва моли ва фании ниругоҳи Роғон ва ташкили консорсиуми байналмилалӣ дар این زمینه به تاجیکستان کمک خواهد کرد. صدیق حیتوف گفت که در حال حاضر تعیین و یا انتخاب گروه مشاوران در طرح‌ریزی برنامه اکولوژی و فنی و مالی نیروگاه راغان ادامه دارد و قرار است در اوایل ماه ایون این گروه به طرح‌ریزی شروع کند. با گفته صدیق حیتوف بانک جهانی در طرح نیروگاه های دیگر در تاجیکستان سرمایه گذاری نخواهد کرد بلکه اجرای این طرح از جمله احداث نیروگاه حرارتی بر اساس ذخایر زغال سنگ در فان یغناب را همه جانبه بررسی میکند و تا جای امکان دارد سرمایه گذاران خارجی را در اجرای این طرح جلب خواهد کرد. شیگو کاتسو معاون رئیس بانک جهانی پس از دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری تاجیکستان به قزاقستان رفت و به گفته قباد صدیق نماینده بانک جهانی در تاجیکستان در گفتگوهای قزاقستان نیز موضوع احداث نیروگاه راغان در تاجیکستان مطرح است به این دلیل که قزاقستان تصمیم دارد در احداث نیروگاه راغان سهم بگیرد. اخیراً ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری اوکراین نیز در جریان دیدار از تاجیکستان در این باره اظهار نظر کرده بود و رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان گفتگوی اخیرش با امیری قطر از او خواهش کرد تا این کشور در احداث نیروگاه راغان سهم بگیرد. اما به اعتقاد صدیق حیتوف کارشناس بخش انرژی بانک جهانی تنها احداث خط انتقال نیروی برق از تاجیکستان به پاکستان از طریق افغانستان میتواند احداث نیروگاه راغان را ممکن سازد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خلاصه های ملاقات معاون رئیس بانک جهانی و رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه. بحث جاری کردن الفبای فارسی یا برگشتن به این الفبا بعد نشی نامه سرکوشاده یک دانشمند تاجیک با عنوان رئیس جمهور در آستانه نوروز دیگر بار داغ شده است. بسیاری از دانشمندان و تحلیلگران تاجیک به این باورند که گذشتن به خط فارسی تنها راه نجات زبان و هویت ملی در شرایط جهانی شویست، در حالی که برخی دیگر همچنان مخالف این عقیده می باشند. همکارم رحمت کریمی دولت از جریان بحث محفل های روشنفکران و رسانه های تاجیکستان در این زمینه گزارش
دانشمندان و صاحب نظران تاجیک به شمول استادان دانشگاه ها، کارشناسان مرکز تحقیقات استراتژیک نزد ریاست جمهوری تاجیکستان و مسئولین سازمان های فرهنگی ضمن برگزاری یک نشست در مرکز موسوم و دیالوگ سود و زیان گذشتن به الفبای فارسی و ضرورت حفظ الفبای فعلی را بحث کردند. جمع از زیایان و دانشمندان به این نظرند که گذشتن به الفبای فارسی راه جلوگیری از منحل شدن تاجیک به عنوان ملت در شرایط جهانی شوی است. به اندیشه این گروه از زیایان استفاده از الفبای فارسی از یک سو امکان دسترسی به سرچشمه های گذشته و فناوری های معاصر را برای تاجیکان فراهم خواهد کرد و این چنین وسیله است برای پیوست شدن به دنیای خارج و معرفی دستاوردهای تاجیکان در دنیا. رستم وهاب دانشمند تاجیک و استادی دانشگاه ملی تاجیکستان.
باید که الفبای نیاگان خود را با تمام کمال بدوند. وقتی که یک مقاله شما یا مطلب شما با حروف فارسی یا نیاگان خودمان منتشر می شود، اون در سراسر جهان خواننده دارد. ولی وقتی که با حرف خودمان امروزی خودمان منتشر می شود، این تنها محدود در چارچوب خودمان است. خودمان می خوانیم، برای خودمان می نویسیم، برای خودمان می خوانیم. یعنی به تعبیر دیگر بگوییم، زبان ما با حروف نیاگان زبان جهانی است، بین المللی است و با حروف امروزی که ما از آن استفاده میکنیم زبانی تاجیکستان است.
اما این در حال است که جمع دیگر از دانشمندان به شدت مخالف جاری کردن الفبای فارسی میباشند. به اندیشه این گروه از عالمان، گذشتن به الفبای فارسی در کوتاه مدت باعث بی خط و سواد ماندن قسم زیادی از جامعه تاجیکستان خواهد شد. به گفته آنها الفبای سیریلیک امروز نیازهای زبان تاجیکی را برآورده میکند و نیازی به الفبای فارسی وجود ندارد. زیرا میگویند آنها الفبای فارسی بر ایلاوه مشکل داشتنش نه همه آوازهای زبانی تاجیکی را افاده میکند. ابراهیم عثمانوف استادی دانشگاه و از مشاورین سابق رئیس جمهور سالها با این جانب مخالف عقیده گذشتن به الفبای فارسی سخن میگوید.
در زبان ما روز زن و زفر یک خیل نوشته میشن و یک خیل تلفظ میشن. در زبان ما خون و هزار یک خیل تلفظ میشن. گرچه این حیفوی گناهوی زبان عربی را تشکیل میدهد. پس این حرفا و طبیعت زبان ما بیگونه هستند. در صورتی به خط عربی گذاشتن ما مجبور میشویم که این حرفا را استفاده بریم. برای همین گذاشتن به حرف با این با حرف عربی از نقطه نظر دو عاملی که در اول من نامبر کردم ضرورت ندارد، بلکه با ضرر زبان تاجیکی امروزی ماست. در خط عربی بسیار آوازهای تاجیکی افاده نمی‌یابد، پس این طبیعت حرف و زبان ما را افاده نمی‌کند. از این سبب به این گذاشته نمی‌توانیم.
در این میان جمع دیگری از دانشمندان پیشنهاد کردند همزمان دو الفبا یعنی فارسی و سیریلیک جاری شود و از هر دوی الفباها کار گرفته شود. به همین ترتیب بحث الفبا ادامه دارد و نهایی نشده است. این بحث بعد نشر نامه یک دانشمند تاجیک با نام نور محمد امیرشاهی در رسانه ها به عنوان رئیس جمهور دیگر بار شدت گرفت، اما مقامات رسمی از هر گونه اظهار نظر در این مورد تا هنوز خودداری کردند. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اما نظر شما به این بحث ها چیست شنونده عزیز؟ فکر و اندیشه های خود را با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نویسید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
www.ozodi.org شنونده عزیز، این اسم صحیفه اینترنتی رادیوی آزادی است که از اونجا شما میتوانید تازه ترین خبرهای ساعت و گزارش های روز رو پیدا کنید و اینچنین البته نظرهای خود رو در رابطه با مسئله های موردی بحث بیان کنید. ساعت دوی شب شنبه به یک شنبه 30 مارت اکثر کشورهای اروپایی عقربه‌ای ساعت را یک ساعت پیش میکنند و با این گزارش خود را به وقت تابستانه نمایش میدهند. زمان در تاجیکستان هم این روند جوری شده بود، ولی آن دیر دوام نکرد چون که نزدیک بودن این کشور به اکواتور ضرورت تغییر ساعت را از بین میبرد. اما این انعنه از کجا منشأ میگیرد و با کدام هدف انجام مییابد؟ به این سوال همکارم اسکندری خواجه میرزاده چنین پاسخ میدهد.
مؤلفان و طرفداران مطابق سازی وقت به فصل سال میگویند مثل آفتاب پرست انسان باید هر شعاع آفتاب را استفاده برد. امسال ایالات متحده آمریکا 9 مارت 3 هفته پیش از اتحادیه اروپا وقت تابستانه را جاری کرد. طبق نقشه اتحادیه اروپا در ماه اکتبر به وقت مقرری برمیگردد. ایالات متحده آمریکا باشد در ماه نوامبر. اصلاً مطابق سازی وقت یعنی پیش و پس کردن ساعت در فصل‌های مختلف از طرف یکی از اساسگذاران ایالات متحده آمریکا بنجامین فرانکلین در سال 1784 پیشنهاد شده، عملا در دو دهه اول عصر 20 ابتدا در اروپا و سپس در آمریکا پذیرفته شد. جای یادآوری است که ابتدا هر ایالت آمریکایی خود مقرر میکرد که به وقت تابستانه گذرد و یا خیر. اما سال 1966 با فرمان پرزیدنت آن وقت ایالات متحده آمریکا لیندون جانسون قرار قبول گردیده گزارش متشکلانه به وقت تابستانه و زمستانه حتمی شد. در سالهای اخیر موجودیت اتحاد شوروی هم با مقصد کاهش استفاده نیروی برق مدتی کوتاه وقت تابستانه و زمستانه جاری شده بود، ولی با فروپاشی اتحاد اکثر کشورهای آسیای مرکزی از تغییر وقت دست کشیدند. در فصل زمستان وقت محلی تاجیکستان از اروپا 4 ساعت پیش است، یعنی اگر در اروپا ساعت 2 بعد از ظهر باشد در تاجیکستان ساعت 6 بعد از ظهر است. ولی بعدی گزارش به وقت تابستانه این فرق 1 ساعت کمتر می شود، یعنی وقتی در اروپا ساعت 3 بعد از ظهر باشد در تاجیکستان وقت محلی 6 بعد از ظهر خواهد بود. کشورهایی که در نزدیکی خط اکواتور جایگیر می باشند زیاد به تغییر وقت احتیاج ندارند، زیرا تمام سال در قلمرو آنها مدت روز و شب زیاد تغییر نمی یابد. ولی با نزدیک شوی به قطب ها مدت روز و شب وابسته به فصل سال تغییر می‌یابد. مثلا در انتارکتیکا تابستان شب وجود ندارد، ولی زمستان آفتاب ظهور نمی‌کند. بعضا تغییر وقت تصادف‌های تعجب‌آور به بار می‌آورد. ماه سپتامبر سال 1999 در ساحل غربی رود اردن 3 بمب‌گذار مرگ‌طلب فراموش کردند که ساعت‌هایشان را به وقت زمستانه گذرانند. در نتیجه وقت بمب‌های آنها 1 ساعت پیش از نقشه منفجر شدند، به غیر از 3 بمب‌گذار کسی به هلاکت نرسید. صرف نظر از اعلان‌های پیوسته، هر سال در روز تغییر وقت به این و یا آن طرف هزارها نفر از سفر و کارهای دیگر باز مانده خود را به شرایط نو با مشکلی مطابق می کنند. اما یک سراینده آمریکایی خوشبخت است که وقتی تابستان فرا رسیده است و آن را می توان با سیر و گشت سپری نمود.
See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or return at 25. When the sun goes down, you can make it, make it.
ضرورت تغییر دادن ساعت در اکثر مناطق اروپایی هم اکنون تفاوت وقت با بعضی شهرهای این قاره مثلا پراگ و پاریس و دوشنبه نه 4 بلکه 3 ساعت را تشکیل می‌دهد. اما گفتارهای آزادی عزیزان در همان وقتی همیشگی یعنی از 6 تا 9 صبح و از 7 تا 10 شام پخش می‌شود. تنها تغییرات جزئی در موج پخش برنامه‌های ما است که از شما دعوت می‌کنیم این تغییرات را به نوبت گیرید و گفتارهای آزادی را پیگیری کنید.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی از 30 مارس سال جاری برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی روی موج‌های زیر قابل دریافت است. برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 7 روی موج‌های 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز، از ساعت 7 تا 9 روی موج‌های 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
و با امید این که همیشه در کنار ما خواهد ماند، شنونده عزیز، نشریه اول مجله ما خاتمه می‌یابد. بعد چند لحظه گفتاری برگ سبز تقدیمتان می‌شود و بعد نیم ساعت دیگر من با نشریه دوم مجله و تازه‌ترین خبرهای ساعت وارد استودیو می‌شوم.
گل می گذرد، موسم گل می گذرد، ماششتا و کاروان ز پل می گذرد. این سال گذرد، سال دیگر باز آید، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد. گل می گذرد، موسم گل می گذرد، ماششتا و کاروان ز پل می گذرد. این سال گذرد، سال دیگر باز آید، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد. دنیا گذران، دنیا گذران و کار دنیا گذران، دنیا گذران و کار دنیا گذران.
خوشبین شوی
من، نغمه سرای دل عاشق پسران. کو مادر و دادر که دعای خانند، بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب، بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب. بیگانه غریب ملک بیگانه غریب، بیمارم و بی قسم نه درمان نه طبیب. کو مادر و دادر که دعای خانند، بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب، بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب. دنیا گذران، دنیا گذران و کار دنیا گذران، دنیا گذران کار دنیا گذران من نغمه سرای دل عاشق پسران دنیا گذران دنیا گذران کار دنیا گذران دنیا گذران کار دنیا گذران